ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش ایران و مقاومت فلسطین به وتوی قطعنامه آتش‌بس در غزه از طرف آمریکا، تاکید ایران و قطر بر لزوم پایان دادن به نسل کشی در باریکه غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندانه پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی وتوی مجدد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس در غزه توسط آمریکا را محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشت: برغم مطالبه قاطع جامعه جهانی برای توقف نسل کشی و حمایت 14 کشور از پیشنویس قطعنامه آتش‌بس، دولت دموکرات حاکم بر آمریکا مانع تصویب این قطعنامه شد و بدین ترتیب به همدستی 13 ماهه خود در نسل کشی غزه ادامه داد و نشان داد که نه هیچ ارزشی برای جان بیگناهان قائل است و نه اهمیتی برای صلح و ثبات منطقه. بقایی افزود این وتوی بی‌شرمانه نه تنها شکست دیگری برای شورای امنیت سازمان ملل در اجرای وظایفش طبق منشور محسوب می شود، بلکه مجوزی است که توسط آمریکا برای ادامه کشتار در غزه و لبنان به اسرائیل اهدا می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این وتو در واقع به منزله نقض فاحش اصل بنیادین حقوق بین الملل مبنی بر رعایت و اطمینان از رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی است. بقایی خاطر نشان کرده اینها مستوجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا به خاطر مشارکت و همدستی در ارتکاب جنایات شنیع است. آمریکا در راستای حمایت از رژیم اسرائیل پیشنویس قطعنامه 10 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار آتش‌بس فوری بدون قید و شرط و دائمی در غزه و آزادی همه اسرا بود باز هم وتو کرد. در رأی‌گیری که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد، 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت دادند. هیچیک از اعضای شورای امنیت به این قطعنامه رأی ممتنع ندادند، اما آمریکا با رأی منفی خود آن را وتو کرد. در پای اقدام اخیر آمریکا مبنی بر وتو کردن پیشنویس آتش‌بس غزه در شورای امنیت، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی این اقدام را محکوم کردند. جنبش جهاد اسلامی در بیانیه اقدام اخیر آمریکا را نشانه به این دانست که دولت آمریکا گرداننده اصلی کشتار جمعی و پاکسازی نژادی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است و بر همه جنایات رژیم صهیونیستی و بر همه جنایات این رژیم صهیونیستی نازی نظارت می‌کند. جنبش حماس هم در بیانیه‌ای گفت آمریکا دوباره ثابت کرد که شریک مستقیم تجاوز به ملت ما و مسئول این کشتار جمعی است. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر در دیداری در تهران بر لزوم پایان دادن به نسل کشی در باریکه غزه تاکید کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر که در رأس هیئت رسمی و با منظور رایزنی در مورد روابط دو جانبه و تحولات حساس منطقه غرب آسیا به تهران سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار با اشاره به لزوم پایان دادن به نسل کشی در باریکه غزه و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، گسترش رایزنی‌ها و بسیج همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش ناامنی در منطقه غرب آسیا را مورد تاکید قرار دادند. همچنین سید عباس عراقچی و شیخ محمد بن عبدالرحمن برخی موضوعات همکاری‌های ایران و قطر را هم مورد بررسی قرار داده و با اشاره به توسعه روابط دو کشور در همه زمینه‌ها بر تداوم این مسیر تاکید کردند. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان با بیان اینکه ممکن نیست اسرائیل ما را شکست دهد و شروط خود را بر ما تحمیل کند تاکید کرد، میدان حرف آخر را میزند و نتایج نیز در میدان رقم میخورد و مقاومت توانایی تداوم این روند برای مدت طولانی را دارد. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان روز چهارشنبه اظهار داشت دشمن اسرائیلی به بیروت پایتخت لبنان حمله کرد، از این رو ممکن نیست بیروت را زیر حملات دشمن اسرائیلی رها کنیم و بایستی دشمن تاوان بدهد و تاوان آن نیز قلب تل‌آویو است. وزارت خارجه لبنان از تصمیم خود برای تهیه شکایتی از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد. وزارت امور خارجه لبنان روز گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد که از نمایندگی بیروت در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شکایتی را علیه رژیم صهیونیستی در خصوص حملات این رژیم و نیروهای سازمان پدافند غیرعامل لبنان به این شورا ارائه دهد. در بیانیه وزارت امور خارجه لبنان آمده است حمله به نیروهای سازمان پدافند غیرعامل لبنان حین انجام وظایف سوی آنان جنایت جنگی و نقض حقوق بشر بین الملل است. مقاومت اسلامی لبنان از حمله پهپادی به مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی رژیم صهیونیستی خبر داد. حزب الله لبنان روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد در راستای حمایت از ملت مبارز فلسطین در باریکه غزه و مقاومت شجاع و شریف آن و همچنین دفاع از کشور و ملت لبنان، روز چهارشنبه پایگاه شراگاه مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی اردوی رژیم صهیونیستی در شمال شهر اشغالی عکا را با چند پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. حزب الله لبنان تاکید کرد این پهپادها به اهداف مورد نظرشان اصابت کردند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین روز گذشته شهر صفد در شمال فلسطین اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داد. دست کم 36 نفر در حملات هوایی اردوی رژیم صهیونیستی به شهر تدمر سوریه شهید شدند. یک منبع نظامی اردوی سوریه اعلام کرد روز گذشته دشمن صهیونیستی از سمت منطقه تنف تعدادی ساختمان در شهر تدمر را هدف حمله هوایی قرار داد که بر اثر آن 50 نفر دیگر هم زخمی شدند. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه تجاوز هوایی کرده است. تجاوزهای نظامی رژیم نستکش صهیونیستی به خاک سوریه در شرایطی است که دمشق بارها با ارسال نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت با محکوم کردن این حملات توقف آن را خواستار شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. واکنش ایران و مقاومت فلسطین و وتوی قطعنامه آتش بس در غزه از طرف آمریکا و تاکید ایران و قطر بر لزوم پایان دادن به نسل کشی در باریکه غزه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
آمریکا در راستای حمایت از رژیم اسرائیل پیشنویس قطعنامه 10 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل را که خواستار آتش بس فوری بدون قید و شرط و دائمی در غزه و آزادی همه اسرا بود وتو کرد. در رأی گیری که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد، 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت دادند. هیچ یک از اعضای شورای امنیت به این قطعنامه رأی ممتنع ندادند، اما آمریکا با رأی منفی خود آن را وتو کرد. در رابطه با این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
متاسفانه آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای دیگه غربی که قدرت‌های امروزی جهان به حساب می‌آیند با ایجاد یک شاکله و سازه به نام شورای امنیت که افسار او در اختیار خودشان هست و در راستای منافع سیاسی خودشان ترتیب و تنظیم و تشکیل شده، همواره سوء استفاده کرده و سوء استفاده میکنن و در این قضیه هم علارغم همه تمهیداتی که فراهم شده بود و همه جوانب در نظر گرفته شده بود و بقیه اعضای غیر دائم و حتی برخی از اعضای دائم به او به نحوی امیدوارانه نگاه میکردن و از مثبت دادن، آمریکایی ها با از ابزار نامشروعی به نام حق و توی خودشان استفاده کردند و باز هم ماشین کشتار صهیونیست ها را تقویت کردند و به اونها اجازه دادند و چراغ سبز دادند که همچنان به کشتار خودشان در غزه و در جنوب لبنان ادامه بدن. خب شاید قابل پیشبینی بود، تحلیلگرها قبل از اینکه این رأی‌گیری به سرانجام برسه بعضی ها این پیشبینی را داشتند که آمریکایی ها با توجه به پیشینه‌ای که داره و با توجه به ارتباط ارگانیکی که بین صهیونیست ها و آمریکایی ها وجود داره، این وضعیت قابل پیشبینی بود. متاسفانه کشورهای دیگه به صورت خونسا عمل کردن و عمل میکنن و در برابر این قاعده غیر مشروعی که به وسیله قدرت‌های اتمی به وجود آمده دست بسته هستن و کار دیگه نمیتوانن بکنن. و طبعا این وضعیت خب ادامه پیدا میکنه تا اونها اهدافی را که تعیین کردن و مشخص کردن و او نابودی حماس و همینطور خلیصلای حزب الله لبنان و تضعیف جبهه مقاومت است، تا این اهداف بالاخره اونها به این اهداف نزدیک نشوند یا به این اهداف نرسند، طبعا از این خباثت خودشان دست بردار نخواهند بود مگر آنکه عوامل دیگه رونما شود و او تقویت جبهه مقاومت و همبستگی بیشتر سایر کشورها علل خصوص کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی در حمایت از ملت‌های مظلوم فلسطین و لبنان هست که در اون صورت با تقویتی که به مقاومت امکان داره که اونها به خواسته های جامعه جهانی، خواسته های مردم، خواسته های به ندای مظلومیت ملت شریف فلسطین و ملت شجاع و مظلوم لبنان و فلسطین تمکین بکنم.
جناب آقای مختاری، خب این وتو به عنوان یک چراغ سبز بیشتر به رژیم صهیونیستی محسوب میشه برای ارتکاب جنایت بیشتر در غزه و لبنان. مسئولیت بین‌المللی شورای امنیت چگونه باید مورد بررسی قرار بگیره و چگونه این مسئولیت گوشزد بشه به شورای امنیت که به وظایف ذاتی خودش در قضیه حالا جنگی که در غزه و لبنان صورت میگیره توسط رژیم صهیونیستی عمل بکنن؟
خب طبیعی این مسئله خیلی واضح و روشن هست. همه عقلای عالم میفهمن که جنایت بشری در فلسطین علی خصوص در غزه بیش از یک سال هست این جنایت ادامه داره. ده ها هزار انسان بیگناه و علی خصوص کودکان قتل عام شده. باید در جهت جلوگیری از این فاجعه اقدامی صورت بگیره و با توجه متاسفانه با توجه به این سازه‌ای که در جامعه جهانی شکل گرفته، این سازه نامشروع تحت عنوان شورای امنیت، خب البته شورای امنیت اصل شورا کاری درستیه، باید کل جهان بالاخره توسط یک شورا یک مجموعه مدیریت شود در جهت خیر و صلاح و فلاح و تأمین امنیت، اما اون چی که این شورا را نامشروع و نامعقول و ضد بشری ساخته، بحث یک سری صلاحیت های غیر عقلانی تحت عنوان حق وتو هست که برخی از کشورها از او استفاده می کنن و در راستای منافع سیاسیشان که بیشترین استفاده را آمریکایی ها انجام دادن و به صورت کاملا غیر انسانی از این حقشان، از این حق غیر انسانی خودشان در واقع در راستای تأیید قتل عام‌ها و کشتارهای جمعی استفاده کرده، ولذا کشورهای دیگر نتوانسته در برابر این قضیه اقدام مؤثری را انجام بده، در حالی که وظیفه سایر کشورها اینه که باید از اهرم‌های فشار دیگه‌ای که دارن بالای آمریکا استفاده کنن و آمریکا را وادار به تمکین به قوانین بین المللی بکنه. وقتی همه کشورهایی که عضو شورای امنیت هست یا عضو سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دیگر هست، همه یک صدا خواهان آتش بس هستن، خواهان قطع کشتار جمعی مردم بی‌دفاع هستن، خب طبعا کشور آمریکا یک تنه در برابر تمام خواستهای جهان قرار گرفته و ایستاده و این کاملا غیر معقول، غیر مشروع، غیر انسانی و دور از انصاف و انسانیت هست. لذا وظیفه سایر کشورها اینه که آمریکا را وادار به تمکین بکنه. الان خصوص اونهایی که به نحو ارتباطاتی با آمریکایی ها دارن، در اینجا چند دسته و خوشه ای از کشورهایی که می توانند تاثیرگذار بوده باشه، اولین مجموعه کشورها کشورهای اسلامی، چون جا مسلمان ها قتل عام میشه، سرزمین اسلامی در غصب و اشغال، کودکان مسلمان قتل عام میشه. وظیفه کنفرانس کشورهای اسلامی یا مجموعه کشورهای اسلامی حدود 50 بیش از 50 کشور، اینها اگر متحد المعال یک پارچه و یک دست، با خیلی از اینها ارتباطات با آمریکا دارن، ارتباطات سیاسی اقتصادی، اگر اینها فشار خود را بالای آمریکایی ها بیشتر بکنه، طبعا او وادار به تمکین خواهد شد. در غیر این صورت طبعا اونها مسیر خودشان را دنبال میکنن، همون گونه که تا کنون دنبال کرده. برای اونها حقوق بشر یک شعار است که در راستای اهداف سیاسی از او استفاده میکنن، نه در راستای واقعیت های عینی و ملموس جامعه بشری. و همینطور کشورهای غیر منسلک و غیر متعهد شرق و غرب و خب بسیاری از مجموعه کشورهای دیگه هستن که اینها میتوانن با فشار وارد بکنن و حتی کشورهای اتمی دنیا، کشورهای قدرتمندی که خود اونها حقی ویتو دارن ولی ارتباطات گسترده‌ای با آمریکا دارن، مثل چین، روسیه و کشورهای اروپایی که البته اونها کمتر در این عرصه ممکنه سهمی داشته باشن، اینها مجموعا میتوانن آمریکا را وادار به تمکین بکنه که خب اگر این گونه پیش بره دیگه شورای امنیت اون معنای واقعی خود را از دست میده، دیگه خاصیت و تاثیرگذاری خود را از دست خواهد داد. اگر قرار باشه هر کسی، هر کشوری که منافعش تأمین نباشه، از این حد استفاده بکنه، طبعا کشورهای دیگه هم دست به این کار خواهد زد و این شورای امنیت را از اون از حیز انتفاع خارج خواهد کرد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته است آقای کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد روند اجرای سازی توافقات کمیشنران مرزی، افزایش امنیت سرحدات و مقابله جدی با جریانات ناامن کننده گفتگو کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته است که حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان دیدار کرده و دو طرف در این دیدار در مورد روند اجرایی سازی توافقات کمیساران مرزی، افزایش امنیت مرزها با مقابله جدی با جریانات ناامن کننده گفتگو کردند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
مرز افغانستان و جمهوری اسلامی ایران یک مرز بسیار پیچیده و طولانی و مشکل ساز است. یک مرزی است که امتداد این مرزها نسبتاً طولانی است. بدون همکاری بسیار جدی و پیگیرانه هر دو دولت نمیشه که مرزها را امن ساخت. بنابراین همکاری دو طرف، یعنی حکومت طالبان و حکومت جمهوری اسلامی ایران، که البته همکاری را نهادهای مربوط انجام میدن، در خط اول نهادهای سرحدی است، بسیار جدی و ضروری است.
از سوی دیگر هم ارگ با نشر خبرنامه گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در افغانستان دیدار کرده است و در این دیدار دو طرف در مورد انتقال زندانیان افغان از ایران و روابط سیاسی و اقتصادی میان کابل و تهران گفتگو کردند. ارگ نوشته است که در این دیدار مولوی عبدالکبیر بر اهمیت روابط حسنه با تمام کشورها تاکید کرده و گفته که حکومت طالبان متحد و همکاری با ایران است. بر اساس خبرنامه ارگ، حسن کاظمی قمی هم در این دیدار گفته است که ایران خواهان گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با افغانستان می باشد و افزوده که ایران تلاش می کند تا با فعال ساختن بندر چابهار افغانستان به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند و پروژه های انکشافی و علمی را در افغانستان به اجرا درآورد. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
اقتصادی کشورهای همسایه و منطقه هم میدانم مسئولیت خیلی بلند اقتصادی داشته باشه، چون این نوع کمک ها میدانه پروژه ها را حرکت بده و همچنان میدانه زمین کار ایجاد بکنه و خصوصا پروژه هایی که در بحث زیربنا وجود داره، اگر این پروژه حرکت داده شده و کشورهای همسایه و منطقه ما افغانستان کمک های اقتصادی بکنن، بر علاوه از اینکه میتونه زمین کار ایجاد بکنن، بلکه در قسمت بازسازی افغانستان میتونن خیلی کمک های شایان را انجام بدن.
سفارت جمهوری اسلامی ایران با نشر خبرنامه در ایکس همچنین گفته که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دیدار کرده است و آقای کرزی در این دیدار خواهان توجه بیشتر کشورهای منطقه به ویژه ایران در مسئله افغانستان و ارائه یک ابتکار منطقه‌ای جهت حل مشکلات مردم افغانستان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
روز گذشته والی ولایت ماری ترکمنستان و هیئت همراهش به هرات آمدند و در بازدید از شهرک صنعتی این ولایت بر تقویت بیشتر روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید نمودند. گزارشی داریم از همکارمون فیض احمد محمدی با همین موضوع.
ترکمنستان و افغانستان روابط اقتصادی نزدیکی را در سالهای اخیر تجربه کردند. پروژه های بزرگی مانند خط لوله گاز تاپی، انتقال برق و ایجاد خطوط ریلی از جمله محورهای اصلی این همکاری ها بود است. ترکمنستان به دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در منطقه است و افغانستان به عنوان یک مسیر استراتژیک برای اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا نقشه کلیدی دارد. افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیاییش یک نقطه اتصال کلیدی بین آسیای مرکزی، جنوبی و خاورمیانه می باشد. این موقعیت باعث شده کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان به دنبال بهره برداری از این فرصت باشند. یکی دو سال است مقامهای بلندپایه دو کشور سفرهای متعددی به کشورهای مطبوع یکدیگر داشتند تا شاید بتوانند روابط اقتصادی و همسایگی جدیدی را به وجود آورند. روز گذشته نیز اورازو بگنج مراد اسپرگلدیویچ والی ولایت ماری ترکمنستان و هیئت همراهش به هرات آمد و در بازدید از شهرک صنعتی این ولایت بر تقویت بیشتر روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید نمود. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری سفر این مقام ترکمنستانی به هرات را به عنوان نقطه پیوند عمیق اقتصادی بین دو کشور دانست و اظهار داشت. این روابط بر تقویت بیشتر امور تجاری و اقتصادی با کشور ترکمنستان حائز اهمیت است.
در مورد سفر هیئت ترکمنستانی به هرات، جنبه های مثبت و فواید از بخیه زیاد است، چون رویکرد امارت اسلامی در کل جنبه اقتصادی داره با تمام کشورها و بلخص با همسایه ها، و رشد اقتصاد بین ماری و هرات فواید زیادی داره به مردم هرات و همچنین مردم ترکمنستان، که الحمدلله در 9 ماه گذشته 12.9% تجارت بین هرات و ماری رشد سعودی داشته، و همچنان در بخش مواد غذایی و کشاورزی بین این دو ولایت فرصت های وجود داره که انشالله در آینده نزدیک با تلاش و سعی مسئولین دو طرف بهتر از این استفاده خواهد شد.
در همین حال کارشناسان اقتصادی در هرات ارتباط مؤثر با ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه را برای گسترش تجارت و همکاری های اقتصادی کلیدی می دانند و می گویند امنیت و مبارزه با فساد دو ستون اصلی موفقیت هر پروژه بزرگ اقتصادی می باشند. محمد رفیق شهیر کارشناس امور اقتصادی در غرب افغانستان در گفتگو با رادیو دری با اشاره بر اینکه هدف اصلی چنین پروژه‌های تسهیل تجارت میباشد اظهار داشت این روابط اقتصادی نه تنها به رشد اقتصادی منطقه کمک میکند بلکه میتواند فرصت‌های شغلی زیادی در افغانستان ایجاد کند.
نوعی بسیار برای هرات از نگاه اقتصادی ارزش داره. ترکمنستان دارای منابع غنی گاز است و همچنان یک کشور است که از نگاه اقتصادی بسیار قوی است و او خواهان خرید تولیدات صنعتی از ولایت هرات است، که یک خبر بسیار خوب است. امروز شرک صنعتی را هم دیده و با تاجران صحبت کرده و اتاق تجارت هم صحبت کرده. بسیار های زحمیت است، به خاطر که ترکمنستان روابط بسیار وسیع نداره، ولی خوب است که در منطقه فعال شده میایه به کشور ما، با وجودی که بعضی ملاحظات سیاسی وجود داره به طرف جان، ولی خب اینا همو حسن همجواری و محبت که دارن با مردم هرات، آمدن به هرات و با ما تماس گرفتن، بازدید کردن از بخش‌های مختلف، این برای اقتصاد هرات و در مجموع برای از نگاه سیاسی هم بسیار های اهمیت است.
این کارشناس امور اقتصادی در هرات همچنین گفت بدون امنیت سرمایه گذاران خارجی به منظور فعالیت‌های تجاری و اقتصادی حاضر نخواهند شد و پروژه‌ها با تأخیر یا حتی شکست روبرو می‌شوند. وی تصریح کرد اگر فساد نیز کنترل نشود نه تنها منابع حیف و میل می‌شوند بلکه اعتماد عمومی نیز از بین می‌رود. شهیر با تأکید بر اینکه باید امنیت پروژه‌ها با استفاده از نیروهای امنیتی ویژه و پایگاه‌های محافظتی تضمین شود، خاطرنشان کرد حکومت افغانستان باید یک نهاد مستقل برای نظارت بر پروژه‌ها را تشکیل دهد که قدرت برخورد با فساد و تخلفات را داشته باشند. کارشناس اقتصادی در هرات با تأکید بر اینکه برای بهره برداری از این فرصت‌ها حکومت افغانستان باید یک استراتژی جامع و عملی را دنبال کند افزود باید چارچوب‌های قانونی و شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود و به سرمایه‌گذاران ترکمنستانی و سایر کشورها مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری‌هایشان محافظت می‌شود فضای امن و اطمینان به وجود آید.
شرکت‌های مختلف از طرف کشورهای مختلف خانه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در داخل افغانستان هستند. خوشبختانه که امارت اسلامی هم با پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد محور زمینا را بسیار مساعد ساخته و همه امکانات آورده. یکی از جمله بسیار اساس خاطر سرمایه‌گذاری امنیت است، که فعلا یک امنیت مطمئن در افغانستان حاکم است، و همچنان روز به روز سهولت‌های بیشتری را امارت اسلامی بر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. شما دیروز وزارت معدن و برنامه و قراردادهایی که بود و مادایز بسیار زیاد بود و شرایطش بسیار مشکل بود کم ساختن، یعنی اونو بیروکراسی و اونو مشکلات زیادی که بود رو کم ساختن، ساده تر ساختن که قراردادها بهتر به دسترس علاقمندان برسه. بنابراین در مجموع همه حرکت هایی که صورت میگه در جهت رشد اقتصادی بسیار مؤثر و مفید است، و ما امیدوار هستیم هنوز هم بیشتر زمینه جلب همکاری اقتصادی کشورهای منطقه، کشورهای جان و شرکت‌های مختلف در اینجا مساعد ساخته شده.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی در هرات تحکیم روابط خوب اقتصادی در بین افغانستان و کشورهای منطقه و جهان را مهم می‌دانند و تاکید دارند حکومت باید بر توسعه زیرساخت‌ها تمرکز کند، به ویژه جاده‌ها، خطوط ریلی و تأسیسات گاز و برق. آنان تربیت نیروی کار ماهر را از اولویت‌های حکومت می‌دانند و می‌گویند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند افغانها را آماده کند تا در پروژه های بزرگی مانند توسعه خطوط گاز و راه آهن نقش داشته باشند و کارگران خارجی جایگزین آنان نشوند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.